أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على نبينا أبي القاسم المصطفى محمد. محمد وعجل فرج وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه مقدس و ملکوتی مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، خوشنودی حضرتش و تعجیل در فرج آن بزرگوار، با کمال ادب و احترام و توجه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه خدمت عزیزان تا به الان تقدیم شد در باب معرفت این بود که حدیث عنوان بصری رو بعد از مقدماتی که خدمت عزیزان عرض شد، حدیث عنوان بصری رو که آمد خدمت امام صادق علیه السلام، یک پیرمرد 94 ساله آمد از حضرت کسب علم و کسب معرفت بکند. حضرت بهش فرمودند که اول او رو راه ندادند. بهش فرمودند برو همون پیش همون مالک، پیش مالک ابن انس بود. مالکی ها امامشون مالک ابن انسه. حضرت بهش فرمود برو تا الان پیش او بودی، از شاگردان مالک ابن انس بود. ببینید اگر کسی دنبال حقیقت باشد، حقیقتا دنبال راه نجات باشه، راه نجات فقط نزد اهل بیت. این فهمیده بود نزد دیگران چیزی نیست، خبری نیست، هر خبری هست پیش اهل بیته. تمام خیرات در خانه اهل بیت، بقیه جا هیچ خبری نیست، هیچ خبری. در سن 94 سالگی به این رسید، یعنی هر وقت انسان بیاد در مسیر دیر نیست، ولو اینکه زندگیش در دهه 90 زندگیش باشه دیر نیست. حضرت بهش فرمودن خب برو پیش همون مالک. خیلی ناراحت و اینها برگشت، رفت مسجد توسل کرد و اینها، دو مرتبه برگشت پیش امام صادق علیه السلام. بعد فرمایشاتی حضرت بهش داشتن. خیلی ناراحت بود عنوان بصری، دلش میخواست حقیقتا نزد امام صادق علیه السلام شاگردی کنه، که بعد اون روایات نورانی رو حضرت بهش فرمودن لیس العلم بالتعلم، علم با تعلم به دست نمیاد. اگر کسی معرفت بخواد، معرفت رو با خوندن و نوشتن و اینها معرفت به دست نمیاد. حضرت بهش فرمودن اگر دنبال علم و معرفت هستی، فطلب العلم باستعماله، که اینو جلسه گذشته مفصل عرض کردیم. دنبال علم هستی، هر چی بلدی بهش عمل کن، به دانستاد عمل کن. میدانیم قیامتی هست. خب میدانیم قیامتی هست، کجای زندگی ما معلومه؟ میدانیم مرگ هست، مردن هست، همه میمیرن، خب کجای زندگی ما معلومه؟ دید بعضی یه طوری حرف میزنن، یه طوری رفتار میکنن، انگار قرار نیست بمیرن، انگار مردن برای دیگرانه، سوال جواب برای دیگرانه. حضرت بهش فرمودن هر چی که میدانی بهش عمل کن. روایت میفرماید اگر کسی به آن چیزی که میداند عمل بکند، خداوند متعال ما لم تعلم چیزایی که نمیداند رو خدا بهش یاد میده، خدا میشه معلمش، خدا میشه معلم او، مستقیم خدا بهش میده. بعد حضرت بهش فرمودن دنبال حقیقت عبودیت باش، معرفت در حقیقت عبودیته. سوال میکنه حقیقت عبودیت چیست؟ که یه موردش رو جلسه گذشته عرض کردیم. حضرت بهش فرمودن سه چیز از حقیقت عبودیت، سه مطلب است. یک، اول اینکه آنچه خداوند متعال به تو کرامت کرده است، الله یر العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا، چیزی که خداوند متعال بهت کرامت کرده است خودت رو مالک ندانی، خودت رو مالک، حقیقتا خداوند متعال مالک است، خودت رو مالک ندانی. بعد حضرت در فرازهای بعدی فرمودن نتیجهش می شود سخاوت، نتیجه این نگاه، نتیجه این اعتقاد میشه سخاوت. اینو جلسه گذشته عرض کردم، اگر یه کسی بخواد انفاق بکنه، مثلا به شما 100 میلیون بدن، مثلا به شما بگن اینو بین فقرا تقسیم کن، چقدر راحت، حالا 100 میلیون زیاده، باش 1 میلیون، 1 میلیون برو بین فقرا تقسیم کن. حالا به جایی هم نمیرسه 1 میلیون، دیگه الان شاید 10 سال پیش 1 میلیون خیلی بود، اما بازم الان 1 میلیون شاید، برو بین فقرا تقسیم کن، چقدر راحت میره تقسیمش میکنه بین فقرا، چون مال دیگران، این مال خودت بودم اینطوری، مثلا 1 میلیون از 100 تومن، 100,000 تومن، اینقدر راحت میتونی تقسیمش کنی بین فقرا، انفاق بکنی؟ در آن چیزی که خداوند متعال به تو داده است خودت رو مالک ندانی. حضرت فرمودن نتیجهش می شود سخاوت. یکی از مهمترین عوامل عاقبت به خیری انسان همین مسئله سخاوته، و یکی از عوامل عاقبت به شری بخله. بخل باعث می شود که انسان خیلی از معارف رو از دست بده. حالا انشاءالله در موارد موانع معرفت، انشاءالله بعد از این بحث ها موانع معرفت رو به شرط حیات و توفیق، انشاءالله توفیق داشته باشیم خدمت عزیزان تقدیم بکنیم، به این مباحث میرسیم. بخل انسان رو از خیلی مسائل باز میدارد. خوش به حال کسانی که روایات رو باور میکنن. یه شخصی بود به اسم حاج مرشد، حدود 80 سال پیش به نظرم، زمان مرحوم شیخ رجب علی خیاط بوده، اینا با هم ارتباط داشتن. حاج مرشد چلوی، ایشون چلو کباب داشت، یه پیرمرد نورانی خیلی جمع و جور هم بود، بالا سرش نوشته بود توی مغازش، نوشته بود همین چلو کبابیش، نوشته بود که نسیه و وجه دستی داده می شود، تو پرانتز حتی به جناب عالی، پایینش هم نوشته بود به قدر قوت. تو اینترنت هم بزنید عکسش رو پیدا میکنید، حاج مرشد چلوی. یکی از آقایون رفته بود در مغازش، گفته بود تو برعکس دیگرانی، همه برعکس می نویسن، مثلا دید چیزهای مختلف می نویسن، مثلا عمر نوح نداریم، صبر ایوب نداریم، این چیزا می نویسن. یا رفته بودم این نونوایی نوشته بود نسیه مرد، یه ذمه هم بالا میم نوشته بود که مثلا ما اشتباه نخونیمش، یه خیالمون راحت باشه که دیگه نسیه مرد، دیگه اصلا تقاضای نسیه نفرمایید حتی شما دوست عزیز. مثلا این نونوایی چقدر این بیچاره ای که 1000 تومن نداره بیاد نون بخره، 1000 تومن نداره، تو 5 تا نون بهش بده، تا دیروز 5 تا میدادن 1000 تومن، یا نمیدونم 5 تا نون بهش بده، به کجا برمیخوره؟ به کجا برمیخوره؟ اگر ما عرض کردم امام صادق علیه السلام فرمودن نعمتی که خدا به تو داده از خودت رو مالک ندان، یکی از شرایط حقیقت عبودیته. میخوای دنبال معرفت باشی یا نه، این راهشه، راه معرفت اینه، ایطوری راه برو، ایطوری عمل کن، ایطوری عمل کن. بالا سرش نوشته بود نسیه و وجه دستی داده میشود حتی به جناب عالی به قدر قوت، برعکس همه. ازش سوال کرده بودن که قضیهش چیه، شما خلاف دیگران نوشتی؟ ایشون گفته بود که ما یه قضیه ای داریم. و قضیه چیه؟ او یه سیدی بود میامد اینجا هفته ای مثلا یکی دو بار میامد، یه روز در می هفته ای سه روز میامد. گفت فقیر بود، ما هم چیزی ازش نمیگرفتیم، عرق میامد مینشست، یه خلاصه بشقاب چلو کباب میذاشتیم جلوش. یه روز آمده بود خیلی سرمون شلوغ بود، خیلی شلوغ بود، آمد نشستید، خبری نیست، کسی نگاش نمیکنه. او آمد بالا سر من گفت سلام حاج مرشد. گفت تو شلوغی ها و اینا برگشتم با عصبانیت بهش گفتم حالا نمیشه یه روز مرخصی به ما بدی؟ حالا هر روز باید بیای اینجا؟ حالا ده برو بشین ببینم. او اینطوری بهش گفتم. گفت اینم هیچی نگفت، سرش انداخت پایین، یه مکسی کرد و یواش رفت بیرون. گفت گذشت، او روز گذشت. گفت فردا شد، یه بسم الله الرحمن الرحیم در مغازه رو باز کردیم و رفتیم داخل، آشپزامون هم اومدن و شروع کردیم پخت و پز و اینها. دیدیم قبل ظهر شد، خبری نیست، کسی نمیاد. ظهر شد، بعد از ظهر شد، همسایه ها هم می اومدن، همسایه هامون می اومدن می گفتن حاج مرشد چه خبره، مشتریات کو؟ اینجا معمولا الان مشتری نشسته بود. و نمیدونم داستان چیه. که اون روز هیچی نفروختیم، هیچ. روز اول، روز دوم و نگران شدیم تا روز چهارم. او چه خبر شده؟ و رفتم پیش شیخ رجب‌علی خیاط رحمت الله علیه. و رفتم پیش گفتم چه قضیه ایه؟ گفت این نگاهی به من کرد، گفت که دل سید میرنجونی؟ سید از خودت ناراحت میکنی؟ و یه دفعه یاد این سید افتادم. گفتم عجب. گفت حالا چاره چیه؟ گفت هیچ چاره ای نداری غیر از اینکه پیداش کنی از دلش در بیاری، ناراحتش کردی، خدا جلو مغازت حصار کشیده، رزق از کجا قراره برسه؟ رزقو چه کسی قراره به ما بده؟ غیر از خدا چه کسی میتواند به ما رزق بده؟ اگر اراده خداوند متعال بر این تعلق بگیرد که چیزی به کسی داده نشود، قرار نیست ای بابا به فلان جا برسد، تمام عالم دست به دست هم بدن نمیتونن کاری کنن، اراده خداست، خداوند متعال اراده کرده، به خدا پناه میبریم، خدا جلو مغازش حصار کشیده. و تهران قد بزرگ نبود، گشتیم پیداش کردیم. بودیم سید قربون جدت، بالا ما یه حرفی زدیم تو باید ناراحت بشی؟ حالا هر وقت دلت خواست بیا مغازه، مغازه اصلا مال خودته، هر وقت دلت خواست بیا. و یه پول حسابی هم کمکش کردی. گفت دیگه هم این من این تابلو رو گذاشتم بالا سرم، گفتم حواسمون رو جمع کنیم. گفت فرداش دوباره حاج مرشد، این مغازه حاج مرشد دوباره شد مغازه حاج مرشد، دوباره همون مشتری ها. و رزق رو خداوند متعال باید بدهد. طریق رزق چیست؟ یکی از مهمترین راه‌های رزق سخاوته. آمد خدمت امام کاظم علیه السلام گفت که من فقیرم، به من کمک کنید. حضرت بهش فرمودن اگر میخوای مشکلت حل بشه، میخوای مشکلت حل بشه برو صدقه بده. یا ابن رسول الله، آمدم از شما صدقه بگیرم، کمک بگیرم، چطوری برم صدقه؟ حضرت بهش فرمودن قرض کن برو صدقه بده، ببین مشکلت چطور حل میشه. شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، به نظرم از کوفه آمده بود، آمد شروع کرد گفتن گوه علی مشکلات عجیب و غریب تو زندگیم دارم، مشکلات عجیب و غریب، نمیدانم چه کار کنم. حضرت بهش فرمودن یه سخاوتی به خدا نشان بده، خدا ببینه که تو سخاوت داری، یه سخاوتی از خودت نشان بده. گفت چه کار کنم؟ حضرت بهش فرمودن یه سفره بینداز توی خانت، فقرای محلتون رو دعوت کن بیان سر سفرت بشینن، وقتی که غذا خوردن دست به دعا بردارن، همه مشکلات شیعیان حل بشه از جمله مشکلات تو. دلی شاد کن تا خدا دلتو شاد کنه. حضرت بهش فرمودن حتما رسیدی شهر دیکارو انجام بده، ولو شده بالش زیر سرت رو بفروشی. من برگشتم رفتم گفتم بخوام سفره بیاندازیم پول میخواد، ما پول از کجا نداشتم. و یاد جمله حضرت افتادم، بالش زیر سرت رو بفروش. رفتم فروختم به اندازه وسعی که داشتم، سفره پهن کردم، فقرا آمدن، دعوت کردم آمدن، همینطور دعا کرد بهشون، گفتم دعا کنید، دست به دعا برداشتن. میگه همین که قدم از خانه من گذاشتن بیرون که انهو تمام مشکلات منو با خودشون برده. خوش به حال کسانی که روایات رو باور میکنن، این معرفت به آیات و روایات یعنی باور آیات و روایات، معرفت یعنی باور. کسانی که باورشون ضعیفه نسبت به آیات و روایات یعنی معرفتشون ضعیفه. چطور حرفای دیگران رو راحت میپذیرن، حالا باید به آیات و روایات که رسید حالا باید ببینیم این چطوریه، مثلا سندش رو باید ببینیم، اینو جلسه گذشته عرض کردم، اینا رو باید ببینیم و فلان. یعنی چی ببینیم؟ وقتی وعده ای دادن، وعده اهل بیت وعده خداوند متعاله. چرا؟ چون که اهل بیت زبان خدا هستن، نحن لسان الله، این روایته، ما زبان خداییم. یعنی ما وقتی باهاتون صحبت میکنیم که انه خدا داره با شما صحبت میکنه. دید بعضی ها میگن هرچی تو قرآنه. یعنی چی هرچی تو قرآنه؟ پس روایات چه میشن؟ دید بعضی ها تلاش میکنن آیات و روایات رو از هم جدا کنن، در حالی که رسول خدا چه فرمودن؟ ارواحنا لله الفدا. حضرت فرمودن اینی تارکم فیکم ثقلین، دوتا ثقل، کتاب الله و عترتی. عترت پیامبر چه میشه؟ این یکی که حضرت بهش فرمودن. دوم حضرت بهش فرمودن ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، یعنی اگر کسی واقعا بخواد به حقیقت عبودیت برسد، راه دومش این است که خودش برای خودش برنامه ریزی نکند. یعنی چی؟ یعنی ما تو زندگیمون برنامه نداشته باشیم؟ نه، برنامه داشته باش، اما تحت برنامه خدا برنامه داشته باش. دیدید مثلا میگن خب نمیگم بعضی از معلم، بعضی از مربی ها حواسشون نیست، متوجه نیستن. خب مثلا برنامه روزانه تون چیه؟ ما از خواب بیدار میشیم، صبحانه میخوریم، بعدش هم بلند میشیم میایم مدرسه. خب این چه برنامه ریزیه؟ بلند از خواب بلند میشیم، وضو میگیریم، نماز میخونیم، بعدش صبحانه میخوریم، بعدش میایم مدرسه. یاد بگیریم از همون ابتدا بچه‌ها باید مذهبی و دینی بار بیان. اگر قرار است کسی برای خودش برنامه ریزی بکند، تحت برنامه خداوند متعال برای خودمون برنامه ریزی بکنیم. من میخوام به یه چیزی برسم، من میخوام به یه جایی برسم. خب اینجا که میخوام برسم از چه طریق میخوام برسم؟ آیا طریقی که من راهی که میخوام برم راه اهل بیت است، راه دین است، شرعی هست یا شرعی نیست؟ شرعی هست یا نیست؟ ما باید اینو باید یاد بگیریم تحت برنامه خداوند متعال باید حرکت بکنیم. یه کسی که یه جوانی شرایط ازدواج براش فراهم نیست، شرایط ازدواج براش فراهم نیست، حالا میگه من شهوت من هر طوری هست باید یه جوابی براش پیدا بکنم. یعنی چه هر طوری هست؟ یعنی به گناه. این کجاش بندگیه؟ این کجاش تحت برنامه و مدیریت خداوند متعاله؟ یه جوانی بود وارد در بازار شده بود، تازه شروع کرده بود، یه مغازه کوچکی داشت. یکی دوتا از همسایه‌هاش کشیدنش کنار، بهش گفتن که ببین آجون اگه میخوای واقعا بازارم مذهبی بودن ها، یعنی اینا مذهبی بازار بودن، نمیگم حالا خدایی نکرده اما خب اینطوری بودن دیگه، اینا اینطوری کشیدنش کنار، بهش گفتن ببین آقا جون اگر میخوای موفق بشی در بازار، خلاصه خدا و پیغمبر رو باید ببوسی بذاری کنار، طبق روشی که بازار داره باید حرکت بکنی اگر میخوای به جایی برسی، اگر میخوای سودی داشته باشی، میخوای چرخ زندگیت به چرخه، باید اینطوری عمل کنی. یعنی چه خدا و پیغمبر رو بذار کنار؟ یعنی اونا بلد نیستن برای من برنامه ریزی کنن، من خودم میتوانم گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم، من بلدم، اونا بلد نیستن. معناش اینه دیگه، معناش این میشه سوای از خدا و پیغمبر. یه اتفاقی افتاد، یه قضیه بود، اینکه رسول خدا ارواحنا له الفدا هر روز بعد از نماز یه دو سه خطی خطبه‌های پیامبر خیلی کوتاه بودن، یه چند جمله حضرت بیان می‌فرمودن. به نظرم بعد از نماز صبح بود، حضرت فرمودن که اگر کسی می‌خواد به یه جای به نعمتی برسه فقط از راه حلالش برسه، چون نعمت از راه حلال نعمته. حالا این توضیح از بنده است. اگر کسی بخواد به یه چیزی برسه از غیر حلال باشه اون نعمت نیست، اون نقمته، او برای انسان برکت نداره، وبال گردن انسانه. حضرت فرمودن شما از حرام چشم پوشی بکنید، یعنی طبق برنامه خدای متعال، بحثمون اینجاست دیگه، هر طوری خدا فرموده، هر طوری اهل بیت فرمودن همون طور قدم برداریم، هموشه. حضرت فرمودن تو از حرام چشم پوشی کن، ببین خداوند متعال چطور از حلالش بت میده. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. مهم اون و من یتق الله، اصل تقواست. اگر ما تقوا رو رعایت کردیم نتیجهش این می شود که خداوند متعال انسان رو از مشکلات خارج می کند، بنبست برای اهل تقوا وجود ندارد، و اینکه خداوند متعال رزقش رو از طریقی از راهی می دهد که اصلا حسابش نکرده، یعنی از غیب خدا بهش رزق می ده. خب گذشت، یه دزدی بود، این مقید بود بیاد پشت سر پیامبر نماز بخونه. روایت دارد حضرت فرمودن که یه دستهایی میاد با ما دست میده، کسایی با ما ارتباط دارن، کسایی با ما دست میدن، پیش ما رفت آمد میکنن که این دستها باید قطع بشه، یه انگشتا باید قطع بشه، اما ما به روشون نمیاریم. حضرت اینو فرمودن. خب اینم یه خانه رو نشان کرده بود، مردی توی این خانه نبود، خیالش راحت بود، میتونه بره راحت جمع و جور بکنه، خلاصه بره دزدی کنه. نشان کرده بود، رفت نصف شب داشت میکشید بالا از دیوار، یه دفعه یاد جمله حضرت افتاد شما از حرام چشم پوشی کنید خدا از حلال به شما میده. گفت یه بارم شده باور کنیم، یه بار شده باور کنیم. رو برش گردون، گذاشتش تو حیات، برگشت. گفت حالا اگر نرسید شبای دیگر از ما نگرفتن، شبای دیگه میای. برگشت. برگشت. خب صبح شد، رفت نماز صبح پشت سر پیامبر، مقید بود بره پشت سر پیامبر نماز بخونه. وقتی که نماز تمام شد، داشتن متفرق می شدن، یه خانومی از پشت پرده حضرت رو صدا زد: یا رسول الله، من فلانی هستم که شوهرم مدتی پیش از دنیا رفته بود، می شناسید؟ حضرت فرمودند: بله می شناسم. عرض کرد: یا رسول الله، من قصد ازدواج نداشتم، اون یه قضیه برای من اتفاق افتاد. دیشب یه کسی آمد بالای خانم، آمد دزدی. من دیدمش که از دیوار خانم آمد بالا. گفت خیلی ترسیدم، تا مردی در خانه من نیست، نه آبروم، نه ارزم، نه مالم، هیچیم در خلاصه در امنیت نیست، ترسیدم، دیدم همش در خطره. یا رسول الله، من قصد ازدواج نداشتم، اما حالا با هر کس که شما بفرمایید من حاضرم ازدواج بکنم، فقط میخوام شما تعیین بفرمایید. حضرت از بین اون جمعیتی که بودن، حالا افرادی که مجرد بودن در جمع، حضرت دست گذاشتن روی دزده. حضرت بهش فرمودن: فلانی نمیخوای ازدواج کنی؟ و چرا؟ یا رسول الله، اما چیز مالی ندارم بخوام مالو پشت قباله و اینا. حضرت بهش فرمودن: مالی نداره به عنوان مهریه به شما بده. عرض کرد: یا رسول الله، من مال دارم، نمیخوام، من اصلا مهریه نمیخوام، بهش بخشیدم، فقط شما تعیین بفرمایید. خب حضرت عقدشون رو جاری کردن. بعد بهش فرمودن: حالا بهتر نشد؟ رسول خدا با یه دزد فرمودن بهتر نشد، دزدی رو گذاشت کنار، به اون مالی هم که میخواست به خیلی بیشترش رسید. و من تزوجه فقط احرده نصف دینه، نصف دینش هم کامل شد. بهتر نشد؟ چرا یا رسول الله؟ مهم باور نسبت به آیات و روایات. به میزانی که انسان معرفت دارد به آیات و روایات و آیات و روایات رو باور می کند، از خیرات و برکاتش استفاده می کند و بهره مند می شه. نکته سوم رو عرض بکنم. حضرت فرمودن: و جملت اشتغالهی فی ما امره الله فی ما امره تعالی به و نها عن، تمام زندگیش، تمام اموراتش در مسائلی باشد که خداوند متعال امر کرده است و نهی کرده است. یعنی مؤمن کسی است، بنده واقعی کسی است که هر جایی میخواد قدم برداره، هر فعلی که میخواد انجام بده، خودش رو تحلیل میکنه، کاری که میخوام انجام بدم مطابق با دستور هست یا نه، مبادا این کار میخوام انجام بدم این نهی شده باشه، مبادا حرام باشه، فعلی که میخوام انجام بدم، واجب رو که میخوام انجام بدم به نحو احسن انجام بدم. ببینید بزرگان ما، اگر کسی به جایی رسیده است، از بندگی رسیده. این مرحوم آیت الله عاشق محمد حسین غروی اصفهانی که ایشون معروف بود به کمپانی، مرحوم کمپانی، البته ایشون فرموده بود که من راضی نیستم کسی کمپانی منو صدا بزنه، ایشون اینطوری فرموده بود. کمپانی هم بهش میگفتن به خاطر اینکه پدرش از تجار بود و کمپانی اتومبیل داشت. مرحوم محمد حسن غروی اصفهانی، ایشون روحانی نبود، عرض میکنم تاجر بود، به اروپا هم سفر میکرد برمیگشت، تاجر بود دیگه، اقتضاء کارش این بود. ایشون آیت الله بود دیگه، عاشق محمد حسین غروی اصفهانی، ایشون آیت الله بود، مرجع تقلید بود، میدیدن خیلی نماز میخونه، بهش گفتن آقا هر وقت شما رو میبینیم مشغول نماز هستید. ایشون دو مرتبه نمازهای پدرش رو قضا کرده بود، دو مرتبه. بهش گفتن چرا این کار رو میکنید؟ ایشون فرموده بود پدر من سفرهای خارجی داشت، با اجنبی ها نشست و برخاست داشت، گاهی اوقات اونجا نماز میخوان، میگه من نمیدانم نمازش چطوری بوده، نگران هستم مبادا چیزی به عهده من باشه که من پسر بزرگش هستم، مبادا تکلیفی، اینقدر احتیاط میکردن، مبادا تکلیفی به عهده من باشه. بهش فرمودن چرا دو مرتبه؟ ایشون فرمود من یک مرتبه نمازهای پدرم رو قضا کردم، من مقلد بودم، طبق فتوای مرجع تقلیدم عمل کردم، اما بعد که خودم مرجع تقلید شدم، به اجتهاد رسیدم و مرجع تقلید شدم، دیدم نظرات من با مرجع تقلیدم متفاوته، لذا دو مرتبه بیکار نبودن، دو مرتبه نمازهای پدرم رو قضا کردم. ایشون چقدر خلاصه مقید بودن، چقدر مقید بودن تکالیفشون رو درست انجام بدن. میرزای نائینی رحمت الله علیه، الان هم نظرات ایشون، مرحوم نائینی رحمت الله علیه، در دروس خارج فقه و اصول الان هم مورد بررسی قرار میگیره. وقتی که صحبت میشه نظرات ایشون هم مطرحه، الانش هم مطرحه. ایشون هم عصر بوده با مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتی. میرزای نائینی پادرد شدیدی داشت، حتی با مراجعه کرده بود پزشکا، دارو داده بودن، اینا اثر نکرد. ایشون رفته بود خلاصه پیش شیخ عباس قمی، بهش گفته بود که شیخ شما خلاصه آدم نورانی هستید، یه دعایی به من برا من بکن، شما محدثی برا من دعا بکن، از برکت دعای شما پای من خوب بشه. او خیلی مراجعه کردم به اطبا و اینها، اثر نکرد، جوابش کرده بودن. ایشون فرموده بود من با زبانم نمیدانم گناه کردم یا نه. ببینید روایت میفرماید اعضا و جوارح انسان به میزانی که انسان ایمان دارد، اعضا و جوارح انسان هم باید حظ و بهره داشته باشن از ایمان. مؤمن کسی است که اعضا و جوارحش رو مراقبت میکنه. ایشون فرموده بود من از زبانم مطمئن نیستم که آیا با زبانم گناه مرتکب شدم یا نه، که برای دعا بکنم دعای من مثلا در حق تو به اجابت برسه، اما مطمئنم با دستم گناه نکردم. این دست نورانی است، نورانی است از نوشتن خلاصه روایات، از این نورانی شده است، از برکت آیات و روایات دست من نورانی است. چقدر این مفاتی چقدر زحمت کشید. سفینة البحار 25 سال شیخ عباس قمی رحمت الله علیه وقت گذاشت برای سفینة البحار، که آیت الله خویی رحمت الله علیه میفرمود اگر من در کتابخانه شیعه منو بگذارن بگن یک کتاب از کتابخانه شیعه انتخاب بکن، من این سفینة البحار شیخ عباس قمی رحمت الله علیه رو انتخاب میکنم. بی نظیر در حدیث، خیلی عجیبه. وای دستم نورانی است، اما این نور رو هم از آیات و روایات داره. دستم رو به پات میذارم انشالله پات خوب میشه. دستش رو به پاش مالید، پاش خوب شد. به میزان عرض میکنم اعضا و جوارح انسان باید حظ و بهره داشته باشن از ایمان، لذا به میزانی که انسان مراقبت میکند اهل تقواست، اهل حلال و حرام میشود، به همون میزان اعضا و جوارح انسان هم متبرک و نورانی میشن. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو اهل معرفت، اهل عمل به وظائف، اهل تقوا انشاءالله قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر کسی خداوند متعال رو مدیر و مدبر خودش بداند و بگوید من تحت برنامه خداوند متعال عمل میکنم، اون نکته دومی که امام صادق علیه السلام بهش فرمودند، حضرت بهش فرمودند اگر این اتفاق افتاد مصیبت بر تو راحت میشود، آسان میشود. من تحت برنامه خدا هستم، لابد خیر من در این است که خداوند متعال این مصیبت رو به من داده است. یک مصیبت در کربلا از بقیه مصائب برای آقا ابا عبدالله علیه السلام به نظر میاد خیلی سخت تر بود. در بعضی از مقاتل به نظرم در لحوف هم آمده که برای هیچ کدام از شهدا خداوند متعال حجتش ابا عبدالله رو دلداری نداد، فقط برای یک مصیبت بود، اونم مصیبت باب الحوائج علی اصغر سلام الله علیه بود. علی اصغر چه گناهی داشت سلام الله علیه؟ شش ماه نمیتواند شمشیر دست بگیره، سپر دست بگیره، نمیتونه زره بپوشه، طاقت نداره، نه قصد رزم داره. چه گناهی کرده؟ آقا ابو عبدالله فرمودن اگر میگید حسین گناهکار است، این شش ماه چه گناهی کرده؟ خیلی سخت و گران آمد بر ابو عبدالله، خیلی سخت بود. لذا حضرت صدای از آسمان شنید که خداوند متعال او رو دلداری داد. حضرت دلش نمی آمد علی اصغر رو دفن بکنه. میدونید خب تنها شهیدی از کربلا که دفن شد علی اصغر بود، توسط دستان خود ابا عبدالله باباش او رو دفنش کرد. حضرت دلش نمی آمد، همینطور می خواست قبری که خود حضرت درست کرده بود، چاله کوچکی حفر کرده بود، هی می خواست او رو به خاک بسپاره، اما دو مرتبه او رو در آغوش می گرفت، همینطور رو به سینش می چسبان، دو مرتبه، چند مرتبه تکرار شد. خداوند متعال او رو صدا زد، دعه علی اصغرت را واگذار، فَإِنَّ لَهُ مُرْضَعَةً فِي الْجَنَّةِ، خداوند متعال یک مرضعه‌ای در بهشت برای او قرار می‌دهد. یک کسی بود، مسیحی بود، آمده بود پیش سلطان الواعظین شیرازی رحمت الله علیه، گفت من خیلی تاریخ رو مطالعه کردم، در تاریخ خیلی زحمت کشیدم، سه نفر رو در تاریخ مظلوم دیدم، یکی سقراط، دیگری پیغمبرمان عیسی، سوم امام شما حسین ابن علی. اما دیدم مظلومیت برای دو نفر نماند، هیچ کس نمیگه سقراط مظلوم، عیسی مظلوم، همه میگن حسین مظلوم. برای من سوال بود چرا این مظلومیت برای حسین ماند اما برای دیگران نماند؟ مطالعه کردم کربلا رو، دیدم سند مظلومیت امامتان را یه شش ماهی امضا کرده است. مکرر شنیدید آقا ابا عبدالله علی اصغر رو برو دستانش گرفت، علی اصغر رو هم از خواهرش بی بی زینب سلام الله علیها تحویل گرفت. نمیدانم، شاید نمیدانم، خیلی سخت بیان این مطلب، شاید روش نمیشد از رباب، خیلی سخته. آقا میدونید خب آقا ابا عبدالله در کربلا چند جا خجالت کشید. علی اصغر رو برو دستانش گرفت، خطاب او ناجوان مردان، حضرت بهشون فرمود اگر میگید حسین آب رو برا خودش میخواد، خودتون ببرید علی اصغرم رو سیراب کنید، به من برگردانید. به قول او شاعر عرب، مگر علی اصغر چقدر آب میخواست؟ یک قاشق آب گلالود به علی اصغر میدادن بسش بود، اما از همین هم دریغ کردند. یه مرتبه آقا ابا عبدالله احساس کرد علی اصغر بر روی دستانش جستنی کرد. با سه شعبه کجا؟ گلوی نازنین علی اصغر کجا؟ فذبحت طفل من الاذن الى الاذن، گوش تا گوش علی اصغر را دریدند. آقا ابا عبدالله علی اصغر را زیر عبای خود مخفی کرد، سوار بر مرکب به طرف خیمه برگردد. اما حضرت ایستاد، یک قدم جلو میرفت، یک قدم بر میگشت. چه اتفاقی افتاده است؟ رباب منتظر است علی اصغر را سیراب از بابا تحویل بگیرد. آقا ابا عبدالله مسیر را عوض کرد، به پشت خیمه خودش با دست خودش علی اصغر را به خاک سپرد. ارباب مقاتل نوشتن آقا ابا عبدالله علی اصغرش را با دستان خودش به خاک سپرد، زیرا نمیخواست سر از بدن علی اصغرش جدا شود، زیرا نمیخواست بدن علی اصغرش زیر سم اسوار.